أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب این است که قبل از غسل باید بدن طاهر باشه، و اگر بدن نجس است اول باید طاهرش بکنه بعد غسل بکنه. به عبارت دیگه رفع خبث اول، رفع حدث بعد. دلیلی که آورده شده گفتن که اگه بخواد در آن واحد هم رفع خبث بکند هم رفع حدث بکند، لازم میاد که توارد علتین بر سر معلول واحد یا توارد علت بر سر معلولین، و این در فلسفه اثبات شده که نمیتواند یه علت دو تا معلول داشته باشه یا دو تا معلول یه علت داشته باشد. توارد علتین محاله، توارد علت واحد بر سر معلولین محاله. پس به واسطه فرو رفتن در آب این بخواد این علت هم رفع خبث بکنه هم رفع حدث بکنه جایز دیم. رفتن تو مسئله عقلی و مسئله فلسفی یه دلیل این هاست. اگر فقط این دلیل باشند خب این یه قیاس تکوین به تشریع، و ما نباید فلسفه و اون حرفای در فلسفه رو در اصول بیاریم. اونها یه امورات تکوینی هستند، اینها یه امورات اعتباری هستند، و قیاس تکوین به تشریع درست نیست. لذا باید توجه به این مطلب داشته باشیم. اون علت در فلسفه، در تشریع، در فقه ما، در اصول اصلانی. اون معلول در فلسفه، در تکوین، اون معلول در فقه ما، در اصول ما اصلانی. و سایر تکوینیات، مثلا دیروز در باب طبیعت و ماهیت من حیث و هیه هیه و اینا همه در فقه، در اصول نباید بیاید. از همین جهت هم اون کسانی که فلسفه رو در فقه نیاوردن همینجا به جای این که بگن ماهیت بگن طبیعت یا عنوان، حکم اومده رو عنوان. و ما نداریم در فقهمون، در اصولمون یه جایی که تأثیر و تأثیر فلسفی در کار باشه. امورات اعتباریش یه حرفایی از شارع مقدسه، ما باید طبق اونچه شارع مقدس فرموده عمل بکنیم و نریم روی مثلا توارد علتین بر سر معلول واحد یا به عکس. یه مفاهیمیست اعتباری، اصلا ما به ازاد در خارج نداره تا ما علت و معلول درست بکنیم. اصل ما به ازا در خالد نداره تا ما کلی طبیعی و کلی عقلی و کلی منطقی درست بکنیم. منطق مقدمه حکمت، حکمت هم یه امورات اعتباری 100%. همینطور که اعتبار در فلسفه نیست، تکوین هم در فقه نیست. و این فلسفه رو آوردن در فقه، فلسفه رو آوردن در اصول، خیلی درد سر میشه. به قول استاد بزرگوار ما آیه بروجردی بفرمودن که فلسفه رو آوردن در اصول برای اینکه چاپش بکنن، اما متاسفانه باب کرد. آما شد. حالا از جمله اشتباهاتی که شده در مسئله ماش و اینی که تشبیه شده یه امر تکوینی یه امر اعتباری به یک امر تکوینی، اون که جایز نیست لازم میاد جدن، لازم میاد نقیزن، این توارد علتن بر سر معلول واحد یا توارد علت واحد بر معلولن، خب اینا محاله. برای اینکه نمیشه یه علت دوتا معلول داشته باشه، لازم میاد این که در خارج جمع بین ضدین بشه. جمع بین ضدین محاله، اما در تکوین، در تشریع جمع بین ضدین، جمع بین نقیضین اشکال نداره. شما در گفتارتون بگید اکرم العلماء لا تکرم العلماء، خب این وجود پیدا کرد. اگر راستی نفی زن بود نباید وجود خارجی پیدا کنی. و ما در کلماتمون حالا یا عمدن یا اشتباه خیلی جاها جمع بین نفی زن میکنیم، جمع بین زدن میکنیم. و طوری هم نیست برای خاطر این که امورات اعتباریه اصل اون مبانی فلسفه درش نمیاد تا ما این حرفا رو بزنیم. اگرم از این حرفا زده بشه یا میخوایم تقریب ذهن بکنیم و یا اشتباه میکنیم، میخوایم کلا بذاریم سر اون طرفمون، لذا یه قلوم به سلامه های فلسفی رو میاریم با اون حرفا بخواییم فقه اثبات بکنیم یا اصول اثبات بکنیم. من جمله مانحنوفی، و مانحنوفی چه مانع دارد این که میخواد غسل ارتماسی کنه، بدنش هم نجسه، دلک هم لازم نیست. به قول در روایات داره که خب دیگه دلک و مالیدن و این چیزا، بالاخره بدن پاکه، عین نجاست نیست، متنجسه. حالا این خودشو میندازه تو آب برای این که هم پاک بشه هم غسل بکنه. بگیدم که اسمشو بذارید این یه علت بوده، دو تا معلول پیدا کرده، تو تکوین نمیشه، اما تو تشریح چه اشکال داره؟ تقارن در آن واحد هم رفع خبث بکنه هم رفع حدث بکنه، تقدم و تأخر که مشهور گفتن لازم نیست که اول تو آب بیفته رفع خبث بکنه، بعد از اون دو دفعه تو آب بیفته رفع حدث بکنه، نه میره مثلا رو سرکوبایی میشه تو خزینه، هم بدنش نجسه، نجسه به این معنا که متنجسه، فورا پاک میشه، درد لازم نداره، چون سکو مثلا تعدد در کل را مقلدش یا خودش که مجتهده تعدد در کل را لازم میدونه، بگید که در آب کور دو مرتبه باید شسته شده، این دفعه اول را تو مثلا حمام میشوره، آب رو سرش میریزه، حسابی پاک پاکه، اما یه دفعه دیگه باید خودشو بشوره رو قاعده تعدد در کور. اگه بگی اون وقت میره رو خزین رو سکو میسته به عنوان تعدد و به عنوان غسل ارتماسی خودشو میده تو آب، در آن واحد هم پاک میشه هم غسل کرده، هم رفع خبث میشه هم رفع حدث میشه، و توارد علت بر معلول اینم اصلا سالبه بنت با موضوع، نه علتی ها نه معلولی ها، یه مفاهیم اعتباریش که حتی این مفاهیم اعتباری گاهی با نیت من این طرف و اون طرف میشه، نیت او را تغییرش میده، مثل مثلا همینجا نیت غسل نمیکنه، نیت شستن بدن میکنه، از اون بالا خودشو میندازه پایین، خب این رفع خبث شد نه رفع حدث، چرا رفع حدث نشد؟ برای اینکه نیت نکرده، نیت که دیگه نمیتونه علت واقع بشه، یعنی که این آقایون فرمودند گفتن که این فرو رفتن تو آب این علت درست کردن، بخواد هم غسل باشد هم قصد باشد، بخواد رفع خبث باشد رفع حدث باشد، جایز نیم بگیم در امورات اعتباریه، خب این نیت میکنه گاهی مثلی که مثلا در غسل هم چهار پنج نیت میکنه یه غسل میکنه، حالا اینجا نیت میکنه رفع خبث را نه رفع حدث را، خودشو میندازه تو آب رفع خبث میشه رفع حدث نمیشه، گاهی رفع حدث میکنه نه رفع خبث، هیچ کدوم نمیشه، برای اینکه باید بدن پاک باشد دیگه، و بدن نجس باشد که نمیشه غسل کرد، لذا این اگه نیت بکنه رفع حدث را نه رفع خبث را، هیچ کدوم واقع نمیشه، رفع خبثه واقع میشه، اون رفع حدثه واقع نمیشه، چون نیت کرده رفع حدث را، اما چون که نیت رفع خبث نکرده که خواف نخوا، دائر مدار نیت منه، دائر مدار نیت دیگه نمیتونه توارد علتن بر سر معلول واحد یا به عکس بشه، که این آقا با نیت اینی که رفع خبث رفع حدث میفته تو آب، اون انقماس که یه امر تکوینی هم هست، فرو رفتن دوتا کار میکنه، هم رفع حدث میکنه هم رفع خبث میکنه. نه گفتم معلوم معلومه دیگه، خب بله رفع نجاست که رفع میشه، اون که الان بحث ماش اینه که باید اول رفع خبث بکنه اون دیگه نیت نمیخواد، رفع حدث بکنه، اون نیت میخواد. اون وقت گفتن اگر کسی از اون بالا خودشو بندازه تو آب، این و بدن نجس باشد، البته متنجس، گفتن که این غسلش باطله، در حالی که نیت غسل کرده گفتن غسلش باطله. چرا؟ گفتن که تقدم رفع خبث باید باشه. چرا تقدم باشد؟ گفتن برای اینکه اگر در آن واحد هم رفع خبث بشه هم رفع حدث بشه، لازم میاد یه علت دوتا معلوم داشته باشه، و حیث این که یه علت دوتا معلوم داشته باشه محاله، پس اینجا هم رفع خبث رفع حدث در آن واحد محاله. جوابش هم اینه که آقا این در تکوین بعد یه علت دوتا معلول نمیتونه داشته باشه، یا دوتا علت یه معلول نمیتونه داشته باشه، اینا لازم میاد تناقض، لازم میاد ضدن، جایز نیست. اینا تو فلسفه خوبه، اما بیا تو اعتباریات که اصلا علت و معلول نیست، تأثیر و تأثر نیست. شانه مقدس گفته که اگه بدنت نجسه باید بدنت رو پاک بکنی، شانه مقدس گفته اگر جنوبی باید غسل بکنی. حالا این بدنش نجسه اما متنجسه، یعنی به مجردی که افتاد تو آب بدن پاک میشه. خب اینم میره یه بالا میفته تو آب، رفع خبث و رفع حدث در آن واحد هر دو میشه. برای این که تأثیر و تأثیر اون علت و معلول اصلا در فکر ما در اصول ما راه نداره. اگر ما علت بازی و معلول بازی و زدن بازی و تناقض بازی و اینا تو اصول میکنیم، اینا همه بازیه. بازی به این معنا شباهته، چون که شباهت داره اسمشو گذاشتیم علت. و اما اصلا علتی تو کار نیست، تأثیر و تأثیر تو کار نیست. خیلی جاها نیت من چیز درست میکنه، در حالی که نیت هیچ تأثیر و تأثیری در خارج نداره. بنابراین این حرف اول که فرمودن نمیشه، خب این توارد علت بر سر معلولین محاله. بگیم آقا این دلیل شما در بحث ما سالبه به انتفاع موضوعه، و میشه و در آن واحد مقارنن بدون تقدم و تأخر افتادن تو آب رفع خبث و رفع حدث هر دو. این رو هم توجه بکنید، این بحث ها همه اونجاست که بعدن مثل غسل التماسی بعدن نجسه و این میخواد غسل بکنه، در حالی که غسل میکنه رفع خبث رفع حدث بکنه. اما اگر ترتیبی باشه و مثلا پا عورتن نجس باشه، خب اون دیگه سر و گردن رو میشوره دیگه، اون برای رفع حدث نه رفع خبث. و قبلا اگر عورتین رو بشوره، که در روایات هم داشت که اول عورتین رو بشور بعد برو سر گردن امثال اینو، اون وقت در همون هر در راجع مثلا عورتین، در حالی که عورتین رو داره آب میکشه عورتین رو هم غسل بده در آن واحد، هم غسل بده رفع خبث بکنه هم رفع حدث بکنه. در این غسل ترتیبی راجع به سرگردن نمیاد، راجع به اون موضعی که نجس باشد بخواد صرف خواص و رفع حدث بکنه جایز نیست، گفتن جایز نیست. دلیل دومشون رو فرض آب قلیله، روی آب کثیر نیست، مگر تعداد در آب رو لازم بتونید. بالاخره دلیل اینه، گفتن این به مجردی که آب میریزه رو اون متنجس، اون آب میشه نجس. وقتی شد نجس دیگه با آب نجس نمیشه باید غسل کرد. آب باید طاهر باشه، سابقا هم مفصل در بارش صحبت کردیم، با آب مضاف و آب نجس و اینا که نمیشه غسل کرد. و این تا آب رو میریزه روی اون متنجسه اون میشه نجس، وقتی شد نجس دیگه غسل نمیتونه بکنه، باید آب دیگری بریزه تا اینکه غسل بکنه. این هم دلیل دوم. این دلیل دوم برای عین نجاست خوبه، برای اینکه اگر عین نجاست به بدن باشه، آب که بریزه رو عین نجاست آب قلیل، اون آب میشه نجس، بزاق گسالش هم نجس. رفع عین واجب بعد از رفع عین نجاست غسل بکنه. خب این خوبه. راجع به متنجسم اگر کسی تعدد لازم بدونه و غساله رو هم نجس بدونه، باز این حرف خوبه، برای اینکه مثلا آب کر را میریزه رو دست، وقتی ریخ رو دست این آب نجس میشه، غسالش هم نجسه. حالا با این آب نجس بخواد غسل بکنه نمیشه، برای خاطر اینکه با آب نجس نمیشه غسل کرد. و اما اگر شما تعدد لازم ندونستید، که مشهور در میان فقها هم همینه، تعدد در آب کر لازم نیست، باز مسئله شاربه به انتفاع موضوعه. برای اینکه مثال زدم، گفتم که روی تو سکو ایستاده و خودشو میندازه تو کر، وقتی انداخت تو کور مقارنن لطهارت بدن غسلن درست میشه دیگه. این اشکالی که این آقا کرده، این اشکال نمیاد اینجا. چنانچه اگه در آب قلیل شما غساله را پاک دونستید، که سابقا همینجور مشق کردیم، اون جاهایی که تعدد نمیخواد غسالش پاکه، مثلا زمین نجسه و آب کر نداری تطهیرش بکنه، عین نجاست رو از رو زمین برمیدارید، مثلا خونه با یه دستمالی با یه پنبه ای اون عین نجاست رو برمیدارید، بعد آب میریزید، همون دفعه اول پاک میشه، غسالش هم پاکه. دیگه نمیشه خودش پاک بشه، غسالش نجس باشه. لذا گفتیم که غساله در آب قلیل اونجا که تعدد نمیخواد دیگه غساله پاکه. پس به مجردی که باز آب ریخ رو دست، در آب قلیل آب ریخ رو دست و دست عین نجاست نداشته باشه، اون متنجس اون آب را نجس نمیکنه، پاک میکنه. اون آبی هم که از دست خارج میشه، اونم به عنوان اینکه آب قلیل تعدد لازم نیست و غسالش پاکه، غسالش هم پاکه. و در آب قلیل هم مثلا اگر غسل ترتیبی میکنه، در حالی که رفع خبث میکنه نیت رفع حدث هم میکنه، هم رفع خبث میشه هم رفع حدث میشه. و این مثالی هم که آقا زدن نمیاد که به مجردی که آب ریخته شد رو دست، این دست اون آب میشه نجس، برای اینکه ملاقات کرده با چیز نجس و ملاقات با چیز نجس اون آب قلیل رو نجس میکنه، دیگه با آب قلیل نمیشه غسل کرد. بله دیگه، لذا این مثال آقا را، این حرف را مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه یکی از اشکالهای مهم در وافی راجع به طهارت همین حرف بود که مرحوم فیض کاشانی میگفت که آقا شما آب و مثلا دست نجسه، آب و میریزید رو دست، به مجردی که آب با اون متنجس ملاقات کرد آب میشه نجس، پس دست را نمیشه تطهیر کرد. و خود مرحوم فیض کاشانی هم توش مونده بودن که چجوری جواب بدن چکار بکنن، و اونجا ما جوابش دادیم، این که شما میگید آب بریزه رو متنجس نجس میشه، اینا قبول نداریم. رو عین نجس اگر ریخته بشه، خب بله عین نجس رو پاک نمیکنه، آب ریخته شد رو خون معلوم خون رو پاک نمیکنه، اما رفع نجاست بکن، وقتی رفع نجاست کردی آب و بریز رو دست، به مجردی که ریخته پاک میشه، غسالش هم پاکه، این آب دو کار میکنه، هم خودش نگاه میده از اینکه نجس بشه، هم اون آبی که از دست خارج میشه پاکه، دست هم پاک میکنه. لذا گفتیم غساله در اون جاهایی که عین نجس بشه، در اون جاهایی که تعدد لازم باشه، اگر کسی بگه مثلا در بول گفتم تعدد، البته در استنجا نه، در استنجا گفتم تعدد نه و غسالش هم پاکست و در اونجا نه، اما در غیر استنجا در راجع به بول گفتم تعدد، البته با آب قلیل نه با آب جاری یا با آب کو، با آب آفتابه مثلا. این آب و بیریزه رو دست دفته اول به ملاقات نجس نجس میشه، ما هم میدیم به ملاقات نجس نجس میشه، غسالش هم نجسه، اما دفته دوم که ریختیم اون محل رو پاک میکنه، خودش هم نجس نمیشه، غسالش هم پاک است. مسئله ما نحنفی هم همینطور میشه. این مسئله نه، خب اینا سابقا صحبت کردیم که این از باب مقدمه هست، یعنی میخواد یادش بده اول نظافت کن، و مثلا دستات اگه آلوده است دستات خوب اول بشون، یا حتی مثلا اگرم نجس نیست آلوده است دستا رو بشون، بعدم خوب خودت تطهیر بکن. مثلا سابقا گفتیم اینا خصوصیت که نداره، از باب قلبه همین جور هاست، بعدم سرگردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، و اینا بخوایم ازش خصوصیت قیدیت استفاده بکنیم، سابقا گفتیم که نمیشد اینها قید باشه. مسئله بعدی، اونم مثل این مسئله مشکلیست، مرحوم سید میفرمایند که اگه شک کردیم چیزی از ظاهر یا باطن، باید اون چیز را بشوریم. مثلا مژگان چشما در وقتی که هم بذاریم از باطنه، در وقتی که باز بکنیم از ظاهره. حالا شک داریم آیا از باطنه که لازم نیست بشوریم، یا از ظاهره که لازمه بشوریم. فرمودن که اشتغال، اگه شک کردیم از ظاهره یا باطن، باید بگیم که از ظاهره و باید شور. نمیدونم مرادشون چیه. اگر ما باشیم و اصول برمیگرده به اقل و اکثر ارتباطی، صورت رو میدونم باید بشورم، مژگانه رو نمیدونم باید بشورم یا نه، اون لبهایی که دیگه کم کم داخل در فم میشه نمیدونم باید بشورم یا نه، خب رفع اعمال یعلمون میگه نه. و شک داریم از باطن یا نه، یعنی شک داریم آیا باید بشوریم یا نه. رفع اعمال یعلمون میگه لازم نیست بشوری. بله، رفع اعمال یعلمون نمیگه که از ظاهره. اصل دیگه این کار رو نمیتونه بکنه. برایت موضوعی هم نمیخوام بگم سابقا مثلا از باطن بوده یا از ظاهر بوده، نه، برایت حکمی. نمیدونم آیا این موجگان رو باید شوش یا نه، رفع اعمال یعلمون میگه. چرا؟ چون اقل و اکثر ارتباطی است، و در اقل و اکثر ارتباطی برمیگرده به این که یه یقینی با یه شکی پهلو هم گذاشتیم، علم اجمالی درست کردیم، و واقعا اینجور نیست. علم تفصیلی شک بدی. میدانم ظاهر بدن را باید بشورم، اما نمیدونم مثلا سوراخ ناف هم باید شست یا نه، رفع اعمال یعلمون میگه لازم نیست. و این اشتغال مرحوم سید و بعضی از محشین نمیدونم از کجا سرچشمه گرفته. مرحوم صاحب جواهر در اقل و اکثر ارتباطی مبنا ندارن، گاهی اشتغالی میشن، گاهی براعتی میشن. اما مرحوم سید در عروه اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر ارتباطی براعتی هستن، اشتغالی نیستن. اما در ما نحنوفی گفتن اگه شک کنیم از ظاهره یا از باطن، باید بگیم از ظاهره و باید بشوریم. اشتغال حساب به حسب ظاهر کلام ایشون درست نیست، الا اینکه برگرده به اون بحثی که همیشه داشتیم که آقا این باب وضو، باب غسل، باب تیمم یه خصوصیت دیگه داره که در اقل و اکثرش باید اشتغالی بشیم. و او چیه؟ اینی که ما مأمور به طهارتیم و باید نماز باید با طهارت باشد. این طهارت رو باید به دست بیاریم. و در ما نحن فیه اگر مژگان رو نشستیم، اگر سوراخ ناف رو نشستیم، نمیدونیم اون طهارت پیدا شده یا نه. اشتغال یقینی، براءت یقینی، میگه یقین داری باید طهارت دست بدی، نمیدونی این طهارت رو دست دادی یا نه، پس اشتغال. و مشهور در میان اصحابم همینه، یعنی مشهور در میان اصحاب اینه که در باب وضو، در باب غسل، در باب تیمم اون که شرطه، اون که جزئه طهارته، نه غسلات مسحا. اون غسلات مسحا طهارت درست کنه و ذمه ما اومده رو طهارت، و هر کجا شک بکنیم دیگه باید اون مقدمات رو بیاریم تا یقین کنیم طهارت اومده، برای اینکه اشتغال یقین و راتی یقینی. این مشهوره در میان اصحابه، و شاید که مرحوم سید براعتی هستند در اقل و اکثر، شاید اینجا از همین باب اومدن جلو و گفتن که باب طهارت، باب طهارت اشتغالی باید بشیم، لذا اگر ندونیم از باطن یا از ظاهر باید بشوریم تا یقین کنیم اون طهارت پیدا شده. اما تو بحث‌های این چند روزه ما اصل مطلب رو انکار داریم، و اون این که ما مکلف به طهارتیم این هیچ جا روایات نیست. ما مکلفیم به این غسلات و مسحات، میخواد طهارت پیدا شه میخواد نشه، در همه اقل و اکثر ارتباطی همینه. ما مکلفیم به نمازی که شارع مقدس گفته. حالا اقل و اکثر ارتباطی براعت جاری کردم، 9 جزء آوردم، واقعا 10 جزء. خب عقاب که نداره، حتی قضا و اعاده هم نداره. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری برای ما کفایت میکنه و ما نوکر حکم ظاهری هستیم نه حکم باطنی. بله، شارع مقدس نماز میخواد. مثلا اگر نماز 10 جزئی باشه، جلسه استراحت سوره جزء نماز باشه، اما اصل به من بگه جزء نیست، خب من نماز رو نیاوردم دیگه. اما در حالی که نماز نیاوردم، نمازم درسته. چرا درسته؟ جمع بین حکم واقعی ظاهری هر چی گفتی دیگه. وقتی که امار قائم شد، از قائم شد، شارع مقدس رفعیت از تکلیف میکنه، تقبل ناقص به جای کامل میکنه. حالا اگر کسی بگیدم طهارت میخوایم، میگم خیلی خوب، مثل این است که نماز میخوایم. در وقتی که براعت جاری کردیم دیگه، خواه ناخواه اون براعته برامون حکم ظاهری میشینه جای حکم واقعی، مخصوصا این که دیگه بزرگان مثل شیخ انصاری ها و امثال اینا که میفرمایند مسلم در باب اجتهاد و تقلید اجزا. الله اکبر، رفوع سجده رو برای چی میاری؟ نه یاد بخواد بیاد بخواد نه یاد
تصدار رو برای چی میاری؟
برای اینکه تهارت بیاری،
میاری اینکه تهارت رو به دست بیاری.
خب هیچی، تهارت اینجور رو شعره میگید بسه، بگید همین تهارت اینقدری بسه، مثل نماز اینقدری بسه. نماز واقعا 10 جزئه، اما اماره برای من 8 جزء حکم کنه. خوش بده دیگه، دارم حرف شما رو میگم. لذا نماز واقعی 10 جزئه، اما اماره برای من 8 جزء درست میکنه، اصل برای من 7 جزء درست میکنه. خب حالا من تکلیف چی دارم؟ تکلیف این حکم ظاهری، این که تو رساله نوشته گفته نماز مثلا 8 جزئه، واقعا نماز 10 جزئه. حالا من نماز 8 جزئه میارم، نمازم درسته یا نه؟ طبق رساله آری، شارع مقدس هم باید بپذیره، برای اینکه اماره رو حجت کرده. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، خیلی از واقعیات را چاره از دست میده، اما خوب چاره نیست دیگه. باید واقعیات رو از دست بده، باید امارات و اصول و حجت بکنه تا اینکه چرخ زندگی به چرخه، و الا لازم میاد اختلال نظام. نه، مقدمه علمیه غیر از اینه، اون مقدمه علمیه یه حرف دیگه است. اون است که یقین دارم شستم یه قدر بیشتر بشون که ما اشکال داریم فلا، اینو مقدمه علمیه نمیگم. این شک در اینه که نمیدونم آیا بشورم یا نشورم، اصلا در اصل شک دارم. یه حرف دیگه هم دیر شد، یه حرف دیگه هم ما داشتیم این چند روزه، و اون این است که خیلی خوب بگید متحصل میخواییم، بگید اون امر بسیط رو میخواییم. من اصل رو جاری میکنم تو مقدمه هم رضا میگم که وضو چیه، غسل چیه، اینها که شارع مقدس گفته. راجع به سوراخ ناف، راجع به مجگان نمیدونم گفته یا نه، رو به همالا یعلمون از جاری میکنم. راجع به محصل دیگه، متحصل را با اصل درستش میکنم. این هم خلاصه مسئله دوم. یه مقدار ناقص مون، یه نکته دقیقی هست نشد بگم، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.